رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب این سوال رو در جلسه گذشته پاسخ دادیم که آیا پیامبران و امامان 14 معصوم صلوات الله علیه اجمعین موظفن که همیشه از علم غیب خودشون استفاده بکنن و یا در استفاده از علم غیبی که از جانب خداوند به اونها اعطا شده مختار هستن، یعنی اختیار دارن، یعنی اختیار دارن که استفاده بکنن یا نکنن. با آیه 39 سوره مبارکه صاد این رو جواب دادیم که همچنین دو تا حدیث که خوندیم از یا شاید هم سه تا حدیث از اصول کافی و نور الصقلین که خوندیم عرض کردیم که 14 معصوم اختیار دارن که و پیامبران هم همینطور که آیا از این چه که خداوند بهشون اعطا کرده، یعنی از این علم غیب، در هر جایی استفاده بکنن یا نکنن. لزوماً همه جا لازم نیست از علم غیبشون استفاده بکنن، ولذا وقتی که از علم غیبشون استفاده نکنن میتونن بگن ما فلان چیز رو الان مثلا نداریم، اطلاعی ازش فلان چیز رو الان نداریم، مثلا میتونن اینو بگن. حالا این که این رو گفتن یا نه، این دیگه حالا در روایاتی که ما صحبت کردیم خدمتون بحث کردیم اونو قبلا توضیحات مفصل داد گفتیم، ولی این مطلب در جلسه گذشته اینو سفت و محکم عرض کردیم که نیاز نیست که هر چیزی که انسان از 14 معصوم یا از پیغمبران میپرسد اونها در هر زمانی به انسان پاسخ بدن. ممکنه پاسخ بدن، ممکنه پاسخ ندهن و بگن فعلا پاسخشو نمیدیم. این دلیل بر ندانستن و یا نتوانستن آنها نیست. بعدم گفتیم که در مسائل فقهی یک معصوم همیشه جواب مسئله فقهی رو میدونه و این از این مسئله مستثناست، یعنی امساک نمیکنه در مسئله احکامی چون مورد نیاز مردم. همچنین در مورد مسائل اعتقادی چون مورد نیاز مردمه، یک معصوم همواره هر سوالی که سوال کننده بپرسد او پاسخ میدهد، امساک نمیکنه. یعنی بگه که مثلا الان جوابشو من بهت نمیدم یا جواب نده، نه، حتما جواب میده چون اونم مورد نیاز مردمه. همچنین مسائل اخلاقی هر کس بپرسه یک معصوم چون این جوابش مورد نیازه حتما پاسخ میده. اینجا یک بحثی داریم از این جلسه شروع بکنیم با این عنوان که این خیلی مهم هست و خیلی از طلاب حوزه ها درگیر این سوال و جواب هستن و تو دانشگاه ها همینطور بیرون از این دو مدرس، یعنی دانشگاه و حوزه، هم مردم عادی ذهنشون دائما درگیر این قضیه هست. گیرم ما از این جلسه که شروع بکنیم این بحث رو مطرح بکنیم که بحث خیلی خوبی، هم جذاب و هم بحث تخصصی هست که انسان باید واردش بشه و انشالله خداوند کمک کنه که بتونیم پاسخ این موارد رو هم اینجا بدیم. یعنی اگر هم ناقص بود دوستان باید تذکر بدن که به هر حال به هر صورتی شده پاسخش رو کامل بکنیم. عنوانی که این جلسه مطرح میکنیم اینه که آیا امکان تغییر در علم غیب معصومین از جانب خداوند متعال وجود دارد یا نه؟ آیا امکان تغییر در علم غیب خداوند در علم غیب معصومین از جانب خداوند متعال وجود داره یا نه؟ به عبارت دیگه یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه که مثلا معصومین یه چیزی رو عرض به خدمتتون که الان بدانند یا به مردم اطلاع بدن، این اطلاع تغییر پیدا بکنه و فرضاً یک فرد معصومی که عالم به علم غیب از جانب خداوند هست یک مسئله ای رو خداوند بهش اطلاع بده، بعد این اطلاع او از غلط عذاب در بیاد یا به دلایلی درست عذاب در نیاد یا با شرایطی درست عذاب در بیاد و این تغییراتی توش ایجاد بشه، آیا چنین چیزی امکان داره یا نه؟ این یک مسئله تخصصی است، کاملا باید دقت بشه، حواستون هم کاملا جمع باشه که این رو مورد بررسی قرار بدیم ببینیم به چه صورت هست. قبل از اینکه وارد پاسخ این سوال بشیم، حتما باید که چند تا واژه کلیدی رو در قرآن کریم که آیاتی در این زمینه داریم اینو بهش اشاره بکنیم. اون واژه‌های کلیدی دو تا دونه است که در ارتباط با پاسخ این سوال و همچنین سوالات دیگری که ما درباره این مسائل اول بحث عرض کردیم که هم مردم عادی هم حوزویان هم دانشگاهیان باهاش درگیر هستند و به مقدرات ما هم تا حدودی برمیگردند، این دوتا واژه با اون با این بحثی که الان گفتیم سر و کار داره، یعنی نیاز داریم معنی اینا رو بدونیم و ببینیم که اینها به چه صورته، قرآن راجع به اینها چی فرموده. این دوتا واژه، یکیش واژه ام الکتاب هست، یکیش واژه کتاب محو و اثبات هست، که حالا من چون به عبارات گوناگون در قرآن به کار رفته و در روایات یکی یکی رو عرض میکنم. مثلا ام الکتاب در قرآن کریم اسم دیگری هم که برش به کار رفته لوح محفوظ هست، یعنی ما میتونیم بگیم که لوح محفوظ همون ام الکتابه که در قرآن به کار رفته. همچنین این رو هم میتونیم برای شما بگیم که ام الکتاب، بعضی ها گفتن که کتاب مبین هم همون ام الکتاب هست، البته اینو بعضی ها گفتن، بعضی ها قبول ندارن، ولی در این که ام الکتاب همون لوح محفوظه تقریبا همه اتفاق نظر دارن. حالا اول معنای ام الکتاب رو ما عرض کنیم. کتاب که مشخصه، کتاب یعنی یک چیز نوشته شده، یه چیز نوشته شده میگن کتاب. ام هم در عربی چند تا معنا داره که حالا اونها رو من عرض میکنم، شما یادداشت میکنید بعد یک نتیجه گیری میکنید. در تفسیر المیزان ذیل آیه 39 از سوره مبارکه رعد، اونجا می‌فرماید که کلمه ام با همزه، ها، کلمه ام به معنای اصل هر چیزیه. پس کلمه ام به معنای اصل هر چیز است که از آن ناشی گشته و بدان باز می گردد. مثلا شما میگی آقا این خانوم کیه؟ شماست. میگی ام من هست، یعنی مادر منه. وقتی مادر شماست یعنی چی؟ یعنی اصل شما هست. اگه مادر شما نبود شما هم نبودی، شما به او برمیگردی، از او نشأت میگیری، ناشی از او میشوی، به او هم برمیگردی. این اصل هر چیزی میگن ام کتاب. وقتی ام با کتاب جمع میشه معناش اینه که نزد خداوند متعال اصل کتاب و ریشه اون وجود داره، یعنی نزد خداوند متعال اصل نوشته شده، یعنی هر کتابی هر نوشته ای این اصلش نزد خداوند توی یک کتاب هست، که اون کتاب به قول ماها عوامونه گفتن مادر همه این کتاب ها، همه این نوشته ها، همه اون چیزایی هستش که علومی هست که دیگران میدونن. بعد ایشون یعنی صاحب المیزان میفرماید که به عبارتی دیگر یعنی اصل و ریشه عموم کتاب ها، اصل و ریشه عموم کتاب ها، یعنی هر چی کتاب است اصل و ریشهش به یک کتاب برمیگرده، به ام الکتاب برمیگرده، و آن امر ثابتی که این کتاب های دست خوش محو و اثبات بدان بازگشت میکنن. من توضیح میدم براتون چون علامه یه جاهایی خیلی پیچ میده مطلب رو، و حالا چون خودش سطح سوادش خب بالا بوده خودش مطلب رو که میفهمیده بعض وقتا دیگه توضیح نداده، رحمت الله علیه. من الان براتون توضیح میدم. ایشون میفهمد که و آن امر ثابتی که این کتاب‌های دستخوش محو و اثبات بدان بازگشت می‌کنن همانا نزد اوست، یعنی نزد خدای تعالی است، و آن اصل مانند این شاخه‌ها دستخوش محو و اثبات نمی‌شود، و اگر آن هم دست خوش محو و اثبات می شد دیگر معنا نداشت که اصل کتاب ها خوانده شود، بلکه آن هم مانند اینها بود. خب این حالا من توضیح میدم اینا رو، عمرو مشکلی نداره، هیچ نگران نباشی، اینا رو عمرو توضیح میدم. خب برگردیم به جمله، به واژه ام الکتاب که گفتیم که پس به این معنا شد که ام الکتاب یعنی مادر و اصل همه کتاب ها، اصل همه نوشته ها، این ام الکتاب. این ام الکتاب که عرض کردیم نام دیگرش لوح محفوظ هست، که حالا خود لوح هم باید توضیح بدیم برای شما، این در سه جای قرآن اومده. دقت بکنید، کلمه ام رو نمیگیم ام خالی، ام خیلی چند جای دیگه قرآن هم اومده، ام الکتاب رو داریم میگیم نه ام تنها. ام الکتاب سه جای قرآن اومده، یکی سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم هست. دقت بکنید، سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم، که حالا اینجا آیهش رو من اینجا اگه نوشته باشم، بله، که آیه هفتمش این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب، خطاب به پیغمبره، اون خداوند متعال کسی است که کتاب رو بر تو نازل کرد، یعنی قرآن رو بر تو نازل کرد، منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. می‌فرماید که خداوند متعال کسی است که قرآن رو بر تو نازل کرد، دقت بکنید، از اون قرآن آیاتش به دو دسته تقسیم میشن. اینو آیه قرآن رو داریم میخونیم، یعنی آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه. میفهمد منه آیات محکمات، یه دستش آیات محکمات هست، پس آیات قرآن، خود قرآن داره میگه آیات قرآن به چند دسته تقسیم میشه؟ به دو دسته. خود قرآن داره میفهمه. دیگه هیچ سنی شیعه کسی تو این زمینه نمیتونه اختلاف بکنه. چون قرآن داره میفهمه. هفت آل عمران. میفهمه که آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه. یکیش هنه او منه آیات محکمات. یه دسته اولش آیات محکمات نامیده میشه. هنه ام الکتاب. این آیات محکمات ام الکتاب هستن. ام الکتاب هستن یعنی چی؟ یعنی اصل هستن، فرع نیستن، اصلا. چیزهای دیگه هم به این آیات برمیگرده. دقت بکنید، اینا اصل. و اخر و متشابهات، دسته دیگری وجود داره، یعنی دسته دوم آیات دسته دیگری هست که به اینها متشابهات گفته میشه. پس قرآن شد حسب تقسیم خود قرآن کریم، شما پاسخاتونو خیلی بلند بدید، ما اینجا متوجه بشیم که قرآن کریم به چند دسته آیات تقسیم میشه؟ دو دست. اول محکمات، دوم متشابهات. این محکمات نسبت به متشابهات چی هستند؟ اینها اصل متشابهات هستن. یعنی متشابهات به اینها برمیگرده برای روشن شدنشون، برای ترجمه شدنشون به این محکمات باید برگرد. چون محکمات هنه ام الکتاب، اینها اصل متشابهات هستن. اگه کسی بخواد متشابهات بفهمه، بعد متشابهات برگردونه به محکمات. بعد شما میگی که آقا ما خب چجوری برگردونیم؟ اون کار من و شما دیگه نیست. شما سوال بعدی میکنی آقا کار کیه؟ فقط مبین قرآن. بعد سوال میکنی مبین قرآن که میگیم یا پیغمبر خاتمه یا دوازده امام. کار هیچکی دیگه نیست. یعنی هیچکی نمیتونه متشابهاتو به محکمات چکا کنه؟ برگرد. این کار مبین قرآن. بر همینم پیغمبر فرموده که تارکم فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی. اون اطرت یکی از کارهاش همینه. مهمترین کارش همین تبیینه. یعنی بعد برگردونه به. خب اینجا شما میگه آقا محکمات، آیات محکمات چی هم، متشابهات چی هم؟ یکی از بحث های فوق تخصصی در علم کلام، بحث محکم متشابهاتی که به بحث علم غیب ارتباطی نداره. هر وقت بحث علم غیب تمام شد انشاءالله ما همه زنده بودیم، عرض به خدمتتون این که پیروزی این جبهه مقاومت هم اون موقع جشن گرفتیم انشاءالله، تا اون موقع بلکه زودتر، اونجا ما انشاءالله شاید این بحث محکمات متشابهات رو بتونیم برای شما بیایم یه بحث فوق‌العاده، یعنی خارج از برنامه مطرح بکنیم. این فعلا به علم غیب ارتباطی نداره. ما داریم از واژه ام الکتاب این آیه استفاده میکنیم که میخواییم بفهمونیم ام الکتاب در این آیه شما به من پاسخ میدید به معنای چی به کار رفته؟ مادر، مادر آیات، اصل آیات، اصل هر چیز. اینا برمیگرد. این آیه هفت آل عمران. دومین جایی که به کار رفته سوره مبارکه زخرف آیه 4 هست. اونجا میفهمد که راجب قرآن صحبت کرده. آیه از اول سوره زخرف شروع میشه، بسم الله و الف لام میم و بعدش میاد جلو، داره راجب قرآن ظاهر امر داره صحبت میکنه. آیه اینه که ما توش ام الکتاب داره، میخوام برای شما بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. میفرماید که و قطعا نزد ما، یعنی در ام الکتاب که گفتیم اسم دیگرش چیه؟ لوح محفوظ. و قطعاً در نزد ما، یعنی این کتاب که نزد ما هست، این و انه فی ام الکتاب، این و قطعاً این کتاب یعنی قرآن کریم نزد ما که خداییم، در ام الکتاب که اسم دیگرش چیه؟ لوح محفوظ هست، بسی بلند مرتبه و حکیم است. اینجا ام الکتاب میفهمد که آقا این کتاب یعنی قرآن کریم در به اصطلاح در نزد ما در ام الکتاب که لوح محفوظه این بسی بلند مرتبه و حکیمه، این قرآن. خب این معنی ظاهریش. اینجا حالا بحث رو نگه بدارید. دومین جایی که گفتیم ام الکتاب به کار رفتیم، یه چیزی هدیه میکنیم به شما در این ساعت که انشاءالله خداوند به واسطه این هدیهی که ما میکنیم به شما، شما گوش میکنید، مستمع هستید و میدونیم که استماع این مطلب هم چون با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه ارتباط داره، استماعش هم عبادت هست و گفتنش هم عبادته و این خیلی مهمه. میخوایم از خداوند متعال انشاءالله به واسطه این هدیهی که داریم ما میدیم خدمت شما، از قرآن گرفتیم، از خودمونم نیست، شما دارید استماع میکنید، همه ما رو انشاءالله با ولایت امیرالمومنین هم زنده بدارد، هم بمیراند، هم محشور بفرماید انشاءالله. این معنای ظاهریش بود. یه معنای باطنی این آیه داره. این به بحث علم غیب کاری نداره. بحث علم غیب رو الان نگه داشتیم، به اصطلاح فیلمو نگه داشتیم، ثابت کردیم که بریم بعد ادامه بحث می. اگه کسی به شما آشنا بود، غریبه نه، اگه کسی آشنا به شما گفت آقا اسم امیرالمومنین تو قرآن هم اومده، بگید بله اومده. اتفاقا این آیه 4 سوره مبارکه زخرف، همین علیی که اینجا هست منظور خود امیرالمومنین سلام الله علیه است. حالا شما میگین چه جوری؟ این رو زیلش روایات معتبرم هست، من برای شما میخونم چون توضیح میدم، شما ببینید خیلی هم ساده، تقریبا آدم اگه خوب دقت کنه متوجه میشه. اما چرا تا حالا اینو نیومدن تحریف بکنن و قرآن رو ابین ببرن؟ به خاطر اینکه اسم امیرالمومنین آمده. دشمنان این کارو نکردن به خاطر اینکه دشمنان اومدن همینجوری که ما ظاهر معنی کردیم، اونا هم همینجوری معنی کردن، خیالشون راحت شده، گفتن اسم امیرالمومنین تو قرآن نیومده، آقا اینم که علی که اینجا هست چیه، اینم یعنی بلند مرتبه و عرض به خدمتتون این که به معنی بلند مرتبه هست، منظور اسم اون حضرت نیستش، خیالشون راحت شده. حالا اینجا شما باید ببینید چجوری از اینجا خیالشون راحت میشه تو صدق الله العلی العظیم. خب بگو اگه اینجا به معنی بلند مرتبه هست، ببین نداره، خدا علی به معنی بلند مرتبه هست، ولی چرا تو صدق الله العلی العظیم ده صدها سال شما قرآن که میخونید میگین صدق الله العظیم؟ مگه علی به معنی بلند مرتبه نی؟ خب بگین راست گفت، خدای بلند مرتبه یه چی؟ چون اونجا میترسیم بگین. چرا وقتی شیعه میگه علی العظیم شما میگین که آقا اینا رافضیا علی رو بردن اینجا قاضی، اونجا هم علی همینجا که به معنی بلند مرتبه نی، خب اونجا معنی بلند مرتبه هستی، کاری نداری. و واقعا هم اونجا معنی بلند مرتبه است، یعنی راست گفت، خدای بلند مرتبه بزرگ، اصلا به امیرالمومنین کاری نداره اونجا. ولی اینا از ترسشون اونجا هم سانسور میکنن، ترس این که مواد این اس اونجا به نام امیرالمومنین باشه، ولی اینجا منظور خود امیرالمومنین. حالا چه جوری؟ دعای قبل که از کردم از اول سوره شروع میشه راجع به قرآن داره صحبت میکنه، بعد اینجا میفهمد و انه، شما باید دقت کنید یه هاء ضمیر در انه داری. این هاء ضمیر اینجا به کی برمیگرده؟ چون هر ضمیری در عرب یک مرجعی میخواد، محل رجوعی میخواد، بعد به اون برگرد. دقت بکنید زیرش رو یه خط بکشید ببینید به کی برمیگرده. میگه و انه و قطعا او فی ام الکتاب، یعنی در لوح محفوظ که حالا ما تعریفش رو خواهیم کرد، لدینا نزد ما که خدا هستیم، این قطعا علی حکیم هست، یعنی ما به نام علی حکیم او رو میشناسیم. یعنی انه ضمیرش مرجعش ببینید به کجا برمیگرده، قطعا او در نزد ما، یعنی تو ام الکتاب، ما اینو ثبت و ضبط کردیم که حالا وقتی ام الکتاب معنی خوب بکنیم شما متوجه میشید، در نزد ما علی تنها نیست، علی حکیم هست. بعد شما میگه آقا این مرجع زمین، پس اول شما معنی کردی که وقتا قرآن کریم. قرآن کریم دقت بکنید در ام الکتاب لازم نیست که قبلا بوده باشه قرآن کریم، چون قرآن کریم نازل شده، یعنی آیه به آیه نازل شده. بله ممکنه کلیاتش بوده، ولی چون آیه قبلی داره راجع به قرآن کریم بحث میکنه، لازم نیست این آیه رو شما برگردونی به آیه قبلی. چون ما مورد بحثمون نبود، شما به آیه قبلی مراجعه کنید تو سوره زخرف، متوجه میشی که مرجع این زمین به یک فرد مذکر مغایب برمیگرده که بعد بگردی او رو پیدا کنی که او در نزد ما لدینا لعلیون حکیم است. خب برمیگردیم به بحث علم غیب. دقت بکنید این دو جا که ام الکتاب آمده، سومین جا سوره رعد هست آیه 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لکل اجل کتابون. داستان راجب معجزه آوردن پیغمبران هست. مشرکین و کافرین دائما میگفتن که آقا اگر راست میگی معجزه بیار. حالا اون پیغمبران بندهای خدا میرفتن میآوردن، اینا بازم ایمان چی نمیآوردن، نمیگفتن یه معجزه بیار. در مورد پیغمبر خاتم هم همینطور بود، هم میگفتن یه معجزه بیار. پیغمبر هم بعضی وقت معجزه میآوردن، اینا بازم ایمان نمیآوردن. نمیگفتن اینا خیال میکردن کار پیغمبری که دائما هر روز 7-8 تا معجزه برای اینا بیاره، اینا مثلا سرگرمیه، شعبده بازیه، مثلا یه همچین چیزی. آیه نازل شد که لکل اجل کتاب، برای معجزه آوردن پیامبر یا حال هر پیامبری، هر امری را وقتی معین است. لکل اجل کتاب یعنی برای هر چیزی یک وقت معینی نوشته شده، کتابی هست یعنی نوشته شده. عجل یعنی وقت، زمان. بعد ادامهش داره که یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداوند هر چه بخواهد محو میکنه، هر چی رو که بخواد، و هر چی رو که بخواد اثبات میکنه. دقت بکنید. و اندهو علم ام الکتاب، و نزد خداوند ام الکتاب هست، یعنی اصل کتاب نزد خودشه، فقط نزد خودش. دقت بکنید اینجا سومین جایی که ام الکتاب به کار رفته. فعلا خواستیم بگیم کجاها به کار رفته و ام الکتاب یعنی چی. دقت بکنید این تا اینجای قضیه، هیچ نگران نباشید، همون چیزی که خوندیم همه اینا رو وقتی که سر جاش برسیم براتون توضیح میدیم، توضیحش خیلی هم جذاب خواهد بود. الان من اینکه ذهناتون تمرکز لازم رو داشته باشه و متشتت نشه افکار مبارک در اذهانتون، انشالله به حق امیرالمومنینی که این آیه سوره مبارکه زخرف رو خوندیم و گفتیم که در نزد خدای تعالی امیرالمومنین به نام علی حکیم هست، به نام خود علی حکیم انشالله همین روزا کمر اسرائیل بشکند انشالله، و آل سعود و وهابیت و اعوان و انصار اسرائیل و مخصوصا آمریکا و انگلیس اونه که دارن کمکش میکنن، انشالله همین روزا کمر همشون بشکنه انشالله، و خداوند اینها رو کمر شکن کنه و فتنه و اشر رو بدی و به خود اینها انشالله برگردونه و لبنانی ها و غزه ها و عالم بشریت رو از دست اینا نجات بدی و صلوات بلند بفرستی. خب ام الکتاب رو توضیح دادیم، گفتیم که سه جام در قرآن به کار رفته، گفتیم یکی دیگه از معانی ام الکتاب لوح محفوظه که در قرآن به دو نام به کار رفته که همه تقریبا قبول دارن، یکیش هم معنای لوح محفوظ. لوح محفوظ هم همون ام الکتاب. لوح محفوظ یعنی چی؟ اصلا لوح یعنی چی؟ کلمه لوح که حالا اصلش در عربی لوح با های جیمی هست، اینو چون باهاش کار داریم اینم یادداشت بفرمایید، در اصل به معنای آشکار شدنه. خود لوح در اصل به معنای آشکار شدنه. به هر تو لغت میگه که به هر تخته و هر صفحه ای لوح میگن، که ما بهش میگیم لوح، تو فارسی ما میگیم لوح، که در آن می نویسن، که رو اون تخته یا صفحه می نویسن. عرب به اون تخته و صفحه میگه لوح. حالا در لغت می فهمد که این لوح خواه از چوب باشه یا غیر اون، یا غیر چوب باشه. حتما لازم نیست چی باشه، چوب باشه حتما لازم نیست، غیر چوب هم می تونه باشه. بعد می فهمند که و صفحه را از آن جهت لوح گویند، صفحه را از آن جهت لوح میگن که معانی در آن به وسیله کتابت آشکار می شود. معانی در آن به وسیله کتابت آشکار می شود. خب محفوظ یعنی چی؟ محفوظم یعنی نگهبانی شده، حراست شده، حفظ شده، که کسی دستش بهش نرسه، قابل دسترسی برای کسی نباشه. پس لوح محفوظ یعنی چی؟ میگه آقا لوح محفوظ یعنی این که یه لوحی که دست هیچ کس بهش نمیرسه، دست هیچ کس جز خدای تعالی. خدای تعالی فقط این لوح رو خلق کرده، نه برای اینکه خودش توی این لوح نگاه کنه، اصلا نیازی به این کار نداره. حالا میگیم برای چی، برای چی خلقش کرده، چه جوری است اون عرض میکنه. کلمه یه لوح محفوظ فقط یک بار در قرآن به کار رفته. شما هم چون همتون تقریبا یا قارین یا شبه قاری هستین، دیگه باید بدونین تو چه سوره‌ای به کار رفته. سوره چی؟ سوره بروج. در سوره مبارکه بروج کلمه لوح محفوظ به کار رفته، آیه 22. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل هو قرآن مجید، بلکه او قرآن مجید، فی لوح محفوظ، و این قرآن مجید در لوح محفوظ هست. یعنی همون ام الکتاب که ما گفتیم تو لوح محفوظ این قرآن مجید هست، که حالا یک جاش اونجا قرار داده شده که بعدا به صورت آیه آیه برای بشریت و برای بشر نازل شد. این فقط در آیه 22 سوره بروج به کار رفته. خب لوح محفوظ که همون ام الکتاب گفتیم هست، یه نامهای دیگری هم گفتیم تو قرآن برای ذکر کردن. یکیش هم گفتیم بعضیا میگن کتاب مبین هم همون لوح محفوظه، یعنی همون ام الکتاب. بعضیا میگن کتاب مکنون که قرآن میفهمد فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اینجا میفهمن کتاب مکنون هم همون لوح محفوظه. بعضیا گفتن همون لوح محفوظه. اینا رو قاموس قرآن هر کی بخواد میتونه ذیل واژه لوح محفوظ بهش رجوع بکنه. در تفسیر نمونه میفرماید که لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند متعال است. لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند متعال است که شرق و غرب عالم را فرا گرفته است. این تعبیر خوبیه. و از هر گونه دگرگونی و تحریف مسون و محفوظ است. و از هر گونه تغییر و دگرگونی و تحریف مسون و محفوظ است. این مال ام الکتاب و لوح محفوظ، یعنی معنای این واژه رو که ما عرض کردیم، که گفتیم پس یه بار سری چند ثانیه میگیم که ام الکتاب، شما اسم دیگه شو هم بگید، لوح محفوظ، بعضیا گفتن به معنای دیگه چی؟ کتاب مبین، کتاب مکنون، گفتیم که اینها هم بهش گفتن در قرآن کریم، گفتیم که ذکر کرد. خب انشالله خدا همه اون مجروحینی که تو این چند شب خیلی بدجور اسرائیل بمبارون کرده، اسرائیل خبیث، همشون خدا شفا بده. یه صلوات دیگه هم بلند بفرستی برای شفاشون. حالا ما باید در مطلب این ستاره که توضیح دادیم بریم سراغ محو و اثبات. محو و اثبات هم یک توضیح بدیم که گفتیم دو تا واژه ما داریم که یکی واژه ام الکتاب بود، یکی واژه محو و اثبات بود، که گفتیم کتاب محو و اثبات، کتاب ام الکتاب، دومی کتاب محو و اثبات. کتاب محو و اثبات یعنی چی؟ یعنی نوشته شده ای که از بین می رود، نوشته شده ای که ثابت می ماند. پس نوشته شده ای که از بین می رود میشه کتاب محو، اثباتش هم یعنی نوشته شده ای که ثابت می ماند، یا به جای اون محو شده میاد، هر دوتاشو شما میتونی بگی، مشکلی نداره. اینو بهش میگن کتاب محو و اثبات. در آیه، اینو میخوایم در جواب این بگیم که اگه کسی از شما پرسید آقا همچین چیزی که شما دارید میگید، کتاب ام و کتاب و محو و اثبات اینا، به چه دلیل داری میگید وجود داره؟ شما زودی بگید آقا ما آیهش تو قرآن داریم، سوره مبارکه رعد آیه 38م بود، 39م بود، ما خوندیم 38م بود، خوندیم 38م، 39م 39م سوره مبارکه رعد. بعضی قرآن هم 38 آوردن. حالا دقت بکنید، ما این آیه رو خوندیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لکل اجل کتاب یمحو الله، یمحو الله یعنی محو میکند خداوند متعال، ما یشاء آنچه را که بخواهد، و یثبتو و اثبات میکند آنچه را که بخواهد، یعنی میاره به جای اون چیزی که محو کرده. اینو دقت داشته باشین چون باش کار داریم. هر هفته من نمیتونم اینجا داستان برای شما تهیه کنم، شما بخندین و خوشتون بیاد و اینا کیف کنین اینا. بعد یه خودم بحثا بالاخره لغوی هست، علمی هست، بعد اینا رو هم تحمل کنین تا یه خود این هممون یه جهشی پیدا بکنیم. دقت کردین؟ تغذیه‌تون رو آخر سر میدن ان شاء الله. الان فعلا گوش کنید، فسفر سوزوندید، ان شاء الله آخرش چای و بیسکویت و اینا میدن انشالله، اگر که بدن میخورید و با امید خدا ما رو هم دعا میکنید. پس آیه 38 یا 39 سوره مبارکه رعد میفرماید که لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء، خداوند محو میکند یعنی از بین میبرد، پاک میکند، محو یعنی پاک کردن هم بده، پاک میکنه، از بین میبره، آنچرا که بخواهد، و یثبتو، و اونچه که بخواد به جاش، به جای محوی که کرده، پاکی کرده، میاره اونجا میذاره، به جای اون میذاره. بعد ادامش و اندهو ام الکتاب، و نزد او ام الکتاب هست. از اینجا شما از این آیه چی میفهمی؟ میفهمی که شما دو تا لوح نزد خداوند داری. دقت کن، یه لوحی داری که لوح ام الکتابه که میفهمد و اندهو ام الکتاب، ام الکتاب نزد خودشه، یکی هم لوحی داری که خداوند محوش میکنه و اثباتش میکنه، که اصطلاحا شما بهش میگی لوح محو و اثبات، اون یکی هم که جداگونه ذکر شده و اندهو ام الکتاب، لوح ام الکتاب. این دوتا لوح نزد خدای تعالی است. این تا اینجای قضیه مقدمه برای این بحثی که عرض کردیم. خب حالا میخوایم ببینیم که یه مقدمه کوتاهی بگیم. این جمله‌ام خیلی مهمه، اتفاقا این جمله رو هم تفسیر نمونه ذکر کرده و من تو تفاسیر دیگه ندیدم. این جمله‌ام جالبه که اصلا با این سوال ما مطرح کنیم که آقا محو و اثبات چیه، لغویش دونستیم، ولی چی هست تو عالم وجود که نزد خداست؟ این لوح محفوظ ما، لوح ام الکتاب چیه؟ به چه دردی اینا میخورن؟ به چه کار ما میان؟ به چه کار خدا میان که خود خدای تعالی خلقشون کرده؟ دو تا کتاب خدای تعالی خلق کرده، دو تا لوح، و یکیشو اسمشو گشته لوح محو و اثبات، یکیش هم گشته لوح ام الکتاب. این به چه کاری میان؟ به چه دردی میخوره؟ تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 239 یه جمله ای داره اینجا، من این جمله رو میخونم چون خیلی جالبه، به نظرم توضیح نخواد، اگه توضیح هم خواد توضیحش هم میدیم، ولی حتما یادداشت بکنید، خیلی جالبه. اینجا صاحب تفسیر میفهمد که تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان، تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد. این خیلی جالب. یکی مرحله قطعیت که هیچ گونه دگرگونی در آن راه ندارد. توجه کنید چی میخوایم نتیجه بگیریم و بحث و خاتمه بدیم، چون بقیهش بریم جلسه بعد، چون ادامه بدیم یه خود دیگه وقتی که اخمها تخم میشه در هم میره ابروها که ما نفهمیدیم و ما نمیفهمیم اینا چه، همون داستان ها رو برای ما اپند تاریخ بیا تعریف کن، برای ما مثلا خواب تعریف کن داستان، ما همیشه اول دارن برامون داستان و خواب تعریف کن، شما همین کارو نمیشه، همش اونجوری نمیشه، باید که بالاخره یه مقدارم بریم تو بحثای علمی. اینجا میفهمد صاحب این تفسیر که آقا تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد. این خیلی مهمه. پیر مردم اینو بنویسن. این چون میگم کی به دردتون میخوره. یکی مرحله قطعیت که هیچ گونه دگرگونی در آن راه ندارد. بعد شما مساوی جلوش بذارید. یعنی چی؟ یعنی ام الکتاب یا همون لوح محفوظ. خب این هیچ گونه دگرگونی درش راه نداره. و دیگری مرحله غیر قطعی، دیگری مرحله غیر قطعی، به تعبیر دیگر مشروط، مرحله مشروط اینجوری می‌نویسیم، و دیگری مرحله غیر قطعی به تعبیر دیگر مشروط است که در این مرحله دگرگونی در آن راه دارد و از آن تعبیر به مرحله محو و اثبات می‌شود. خب بعد ادامه داده، چون میگم خیلی جمله پرمغز قشنگ همه کار رو بر ما ساده کرده، اون کسی که این تعریف کرده خدا جزای خیر بهش بده. ادامهش هم میفهمه صاحب تفسیر نمونه، گاهی نیز از این دو تعبیر به لوح محفوظ و لوح محو و اثبات میشود. گویی در یکی از این دو لوح آنچه نوشته شده است به هیچ وجه دگرگونی در آن راه ندارد و کاملا محفوظ است. برای همینم بهش میگه لوح چی؟ زندگانی که در مجلس هستن لوح چی؟ محفوظ و کاملا محفوظ است. چون قرآن هم میگه احوا احیا اون غیر و اموات، ما بعد من آیه قرآن بحث میکنیم. و اما دیگری ممکن است چیزی در آن نوشته شود و سپس محو گردد و به جای آن چیز دیگری نوشته شود. دقت بکنید، پس و اما دیگری ممکن است چیزی در آن نوشته شود و سپس محو گردد و به جای آن چیز دیگری نوشته شود. خوین تا اینجای قضیه. خیلی ساده ولی باز توضیح هم من براتون میدم، یه مثال هم میزنم. یه عبارت دیگه هم بگیم که بعضی به این عبارت اگر مطلب خوب براشون جا نیفتاد، چون این مقدمه یه بحث خیلی تخصصی است که ما باید شروع کنیم از جلسات آینده روش بحث بکنیم تا ببینیم به کجاها کشیده میشه. یه 4-5 جلسه این بحث داره. ببینید به سخن دیگر هم میگیم. میگیم اینم باید حتما یادداشت بکنیم. علم خداوند دارای دو مرحله است. دارای دو مرحله است. مرحله اول علم به مقتضیات و علل ناقصه. علم به مقتضیات و علل ناقصه. دوم علم به علل تامه که همه رو توضیح میدیم، اصلا جای هیچ گونه نگرانی نیست. ادامهش هم یادداشت میکنیم. آنچه مربوط به مرحله دوم است، مرحله دوم با هم بفهمید یعنی چی؟ علم به علل تامه. آنچه که مربوط به مرحله دوم است، تعبیر از آن، تعبیر از آن به ام الکتاب می شود و یا همان، شما بگید چی؟ لوح محفوظ. پس اون چه که مربوط به مرحله دوم است، تعبیر از آن به ام الکتاب یا لوح محفوظ می شود و آن چه مربوط به مرحله اول است، تعبیر به لوح محو اثبات می گردد. این تعبیر به این میشه، نه اینکه یه لوحی تخت سیاهی سفیدی تو آسمون آویزون کرده باشن که بگن آقا این لوح محو اثباته، اینم ام الکتابه، تو آسمون هفتم، چهارم، سوم، پنجم چیزی آویزون کرده همچنین. نه، همچین چیزی نیست. این تعبیر به این میشه. خب این مطلب رو عرض کردیم، یک مثال فقط میزنیم، بحث رو میبندیم تا انشالله جلسات آینده راجع به این صحبت کنیم. شما تا اینجا متوجه شدی که آقا دو تا لوح داری، خداوند دو لوح رو آفریده. حالا برای چی بعدن عرض میکنیم. دو لوح رو آفریده، یه لوح محو اثبات، یه لوح ام الکتاب یا لوح محفوظ. این دوتا با همدیگه فرق میکنن، اصلا قاطی نباید بکنیم. اون یک چیزه، این یک چیزه. آقا چیه این تو ها؟ میفهمد که آقا حالا میخونیم همه اینا رو. در شما میریم، مثلا دارم میگم، الان شروع میکنی رانندگی کردن، در لوح محو اثبات، اثباتش برای شما این هست، در این لوح محو اثبات یه چیزی اثبات میکنی، محو میکنی، اثباتش برای شما اینه که آقا شما وقتی میری تو این جاده، شما سرعت زیاد میری، لاستیکت هم پنچر میشه، ماشین ملق میزنه، هر کی درون ماشین هست مثلا خدای نکرده میره پیش چی؟ پیش خدا. نمیره که خدا که جا نداره بره پیش خدا، میره عالم برزخ، میره پیش اموات، همونه که صداشون در نمیاد، میره پیش اون. خب شما حرکت میکنی با این ماشین، میری ماشین رو نگاه میکنی، میبینی ای بابا ماشین خیلی ساییده شده، مثل بعضی رانندگان ما که توی مجلس هستن ماشینشون لاستیکش صافه صافه. شما میری لاستیک رو عوض میکنی، بعد به یه مکانیک میدی ماشین رو نگاه میکنه، میگه آقا این اگر میرفتی شما قطعا و یقینا ماشین رو شما رو میذاشت تو جاده، کار تموم بود، با این ماشین میخواستی بری، ترمزش هم ایراد داشت، همه اینا رو درست میکنه. بعد شما میای یک صدقه هم میدهی، خوب توجه کنید چی میخواد بگید. شما میری تو اینجا نوشته بود، تو این لوح نوشته بود، اثباتش این بود که شما میری ملق میزنی، همه تونم میرین عالم برزخ، جزو انبات میشین. شما رفتی ماشین رو نشون دادی، اون نقایصش رو برطرف کردی، یک صدقه هم دادی. اون صدقه و این کار اساسی که انجام دادی، به موازاتش صدقه دادی، دوتا رو با هم انجام دادی، اون اثبات شما رو محو کرد. از اینجا دعواهامون شروع میشه ها. شما ده ها سوال تو ذهن دو وجود نه. اون اثبات شما رو محو کرد. ای بابا، شما بنا بود که بری فلان جا که مثلا خدای نکرده یه ماری عقربی شما رو بگزه، شما یه کار خوبی انجام دادی. در حدیث هم شما خوندی که آقا کار خوبی نو صدقه است، صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه. شما بنا بوده این ماره تو بیابون که شما میرید اونجا میگید آقا ماشین بزنین کنار بیا صبحونه بخوریم اینجا، یه مارم اون زیر خونه کرده بوده. میبینه شما آمدی صبح اول وقت، اون خواب بوده، جمعه بوده، مخصوصا روز تعطیل، شما آمدی رو لونه اون یه دونه حسیر پنگ کردی بشینی صبحونه بزنی، همون زیر یه نیشی، میگه ما به این بزنیم صبح اول وقتی جمعه ثواب داره. شما رفتی یه کار خیلی کردی، عرض به خدمتتون این که خوندی که صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه. بنا بوده این اتفاق بوده، این اثبات شما تو لوح بوده، اما خداوند متعال به واسطه اون صدقه‌ای که شما دادی این ماره شما رو نیش نزد، اصلا شما هیچی متوجه نشدی که حالا عرض میکنیم محوش کرد برات این مطلب رو. این شد لوح محو و اثبات. ولذا از صبحی که من و شما را میفتیم تا شب این که همچین میکنیم صدقه که 70 بلا برطرف میکنه، پچانی چرا برطرف نکرده؟ اصلا حالی مونی، یعنی دائما داره یه چیزایی در زندگی ما داره اثباتی ها چی میشن؟ محو میشن، دارن از بین میرن. اونایی که بنا بود این اتفاق بود، اتفاقات به واسطه اون صدقات و کارهای خوبی که ما انجام میدیم که اینها اثر دارن، دائما داره در حال تغییره، داره هی اتفاقه. ما مثلا لازم نی بدونیم و نمیدونیم، ولی بعضیاشو شارع مقدس در روایات اینها رو ذکر کرده، یعنی آورده ذکر کرده که ما بدونیم چه اتفاقاتی داره میفته که اینا ما برای شما میخونیم. این محو اثبات، یعنی دائما هم تو زندگی شما هر روز و هر شب هست. ولی زیاد شما هم چی میکنی؟ ما الان شب قدر شده اومدی اینجا، سخنانم بالای منبر بنده خدا داره میگه یا پشت تلیبون داره برای شما میگه که آقا امشب شب قدرت، میدونید امشب مقدرات تعیین میشه. شما نشستید همه جا بیخبر، هم چی میکنی؟ وقتی داره تعیین میشه من چیکار بکنم؟ من مثلا حالا من یه امشب خواب موندم الهی علف نگفتم توبه نکردم، به عنوان یه آدم مثلا بدکار نامم نوشته میشه، تا سال دیگه هر چی تلاش بکنم بی تغییر نمیکنی که چیکار بکنم؟ ولش کن رفت دیگه، امشب رفت. اون محو و اثبات مال اینجاست، یعنی محو و اثبات شما شب قدر اگه میری میخوای مقدراتتو تقدیر بشه به بهترین وجه، داری در اون مرحله چی کمک میکنی؟ اگه کار خوب باشه اثبات رو کمک میکنی، اگه کار بد باشه در قسمت چیش داری کمک میکنی؟ محوش داری کمک میکنی. که اونجا حالا وقتی ما برسیم وقتی رو براتون بهتر توضیح میدیم که پس این کارایی لوح محو و اثبات کجا هست؟ خیلی جاها هست که اگه این برای ما حل بشه با اینو برای اونجا بوده. ای بابا پس من الان گناهکار هستم، اثبات شده که من گناهکارم و من تو این لوح نوشته شده که میرم داخل جهنم، قطعی و یقینیست، ولی من میروم توبه میکنم، این از حالت اثبات به چی تبدیل میشه؟ به محو تبدیل میشه. ام الکتاب چی میشه اینجا؟ اونو بعدم براتون عرض میکنم جلسات آینده که ام الکتاب تکلیفش چی هست و چی میشه، اونو براتون توضیح میدم. این تا اینجای قضیه. پس ما دائما از صبح که بلند میشیم یا در حال اثبات هستیم یا در حال چی هستیم؟ محو هستیم، یعنی خودمون داریم سرنوشت رو تنظیم میکنیم تو این لوحی که هست برای ما نوشته شده اینجوری بشه، این میره الان این گناه رو انجام میده، اما راهش بازه. اگر رفت توبه کرد این اثبات محو میشه. اون یمح الله ما یشا و یثبت، یعنی خدا براش بر میداره گناهشو، براش به جاش توبه میذاره. این نیش ما رو بر میداره، صدقه میاد اینجا براش عدم نیش زدن رو براش میذاره. این تصادفه رو به واسطه صدقه بر میداره، سلامت رو به جاش میذاره. میر این طرف مریض شده باید بره دکتر، میره پزشک، صدقه هم میده، دعا هم میکنه، دعا و صدقه و اینها میاد، این بیماری که این بنا بوده به واسطه این بیماری تلف بشود و از بین برود، این اثبات قضیه بوده. اون دعاه میاد اینو چیکارش میکنه؟ محوش میکنه در لوح محو اثبات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار را به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم که هر چه زودتر مقاومت لبنان و این مسلمان های مظلوم غزه رو به پیروزی نهایی برسان. خدا یا هر چه زودتر شر اسرائیل و اعوان و انصار، شر اونایی که خیلی خوشنو گردن کلوف میدونن و کمک میکنن به این، هم گردنشون رو بشکون و هم شر خودشون رو به خودشون برگردون. خدا یا صلحی پایدار در این منطقه خودت برقرار بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد همه معلولین مجروحین، این شبهایی که این خبیث وحشیانه میاد بمباران میکنه و این بچه های کوچیک تو این خونه ها، آپارتمان ها، اینها تفلک ها زیر آوار میمونن، به همه این مجروحین شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اونایی که تو لبنان آواره شدن، تو غزه آوارن، این شبهای سرد و در دل چادر به سر میبرن، خدایا به همین زودی ها با مرگ اسرائیل همشون از این آوارگی نجات بده. خدایا اموات همه ما، این جمع محترم، سالگرد مرحوم آقای علی جعفری رحمت الله علیه، از مدرسین خوب مؤسسمون هم هست امروز، و همچنین آقای هزاره که توی این آبدارخونه خیلی زحمت کشته برای دوستان، و همچنین اموات دیگه، خدایا همشون از سایه در برزخ خودت ببخش و بیامرز. خدایا اگر بر اونها هم تقصیری هست و بر اموات ما هم تقصیری هست، از سایه با این دعایی که ما کردیم تقصیرات اونها رو محو بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، شهدای ما، شهدای مقاومت، جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای مرزها، اطلاعات، امنیت، خدایا همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه رهبر انقلاب، سایه مراجع دینی، سایه علمای ربانی، سایه همون کسانی که به این کشور صادقانه خدمت میکنن، مخصوصا عزیزانی که شبانه روز دنبال امنیت این کشور هستن، بر سر همه ما مستدام بدار. خدایا گرفتاری های این کشور به دست توانای امام زمان برطرف بفرما. حوائج این جمع محترم و این مردم و شیعیان این آب و خاک خودت برآورده به خیر بفرما. من قبل از این که دعای آخر رو بکنم، دوستانی که برای لبنان زحمت کشته بودن، هزینه کرده بودن، همه اینها رو ما جمع کردیم، خودمونم مبلغی گذاشتیم، فعلا علل حساب گرفتیم دادیم، 1000 پتوی خیلی خوب از اصفهان خریداری شد برای کرج، آمد تو انبار سپاه قدس، اونجا پیاده شد و اونجا دی پریشب به من زنگ زدن که بارگیری شد، مستقیم رفت برای لبنان الحمدلله، و اونا الان به من زنگ زدن از اونجا که گفتن دارن استفاده هم میکنن خوشبختانه. دوستانی که یه وقت مبلغی ریخته بودن به حسابی آنا دارن میریزن که مثلا برای اینا دوباره چیزای دیگه بگیرن، حتما با آقای مهندس طاهری آرا که اینجا حضور دارن، یا آقای رضایی پور مسئول محترم شعبه، آقای صدیق، آقای انزابی، دوستانی که به هر حال هستن اطلاع بدن، تو سایت هم اگه میریزن اطلاع بدن که این مال لبنان هست، خدای نکرده ریالی پول قاطی نشود، این دقت رو بکنید. خدایا اون دستانی که در این مسیر تو این کشور امام زمان کمک کرده، مالن، قدمن، قلمن، نیتن، خدایا زبانن، همه جور، خدایا این دست ها رو که در جمیع ابعاد کمک کردن به این شیعیان لبنان مسلمان‌های غزه، این دست‌ها را در خانه‌ات خالی بر مگردان. خدایا برکات معنوی و مادی تو بر همه کسانی که کمک کردند، همه کسانی که نیت کمک داشتند و دارن تلاش می‌کنند، برکات مادی و معنوی تو بر همه این عزیزان آن به آن بیش از گذشته نازل بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. 3 تا صلوات بلند برای استجابت دعا بفرستید.